در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر دشت دل گلشن کن، در سایه فکر چشم دل روشن کن، در ساحت فکر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود می‌فرستیم به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگم به خدمت شما شنوندگان بزرگوار رادیو معارف، دوستانی که هم اکنون با این رسانه دینی همراه هستید و برنامه فقه پویا رو میشنوید. آرزوی توفیق و سعادت براتون دارم. بحثی رو که در این مجال به حضور اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا اندلیبی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی درگاهی پی میگیریم در موضوع حج هست. اگر خاطر شریفتون باشه در برنامه گذشته دو محور بحث رو در موضوع حج مورد بررسی قرار دادیم و نظرات کارشناسان رو جویا شدیم. یکی این که اگر در برهه‌ای از زمان حج رو به تعطیلی گذارد، وظیفه حاکم اسلامی برای برپایی این فریضه چیه و ادله فقهی چه بیانی در این مورد دارن؟ این بحث رو در فرصت قبل به پایان بردیم، اگرچه تقاضا میکنم انشاءالله کارشناسان در ابتدای این مباحثه که اشاره اجمالی به پاسخ این سوال داشته باشن. و محور دوم بحث این بود که آیا حاکم اسلامی چنین اختیاراتی داره که اگر مصلحت جامعه اسلامی ایجاب کرد، بنا به هر دلیلی که حاکم اسلامی تشخیص داد، حج رو برای یک سال یا چند سال تعطیل بکنه یا نه. این محور دوم در حقیقت در این برنامه به تفصیل درباره‌اش صحبت خواهد شد. من سلام میکنم خدمت کارشناسان عزیز برنامه و انشالله تقاضا میکنم که بحث رو در موضوعات که مطرح کردیم هدایت کنند. جناب استاد درگاهی سلام میگم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم به شما و شنوندگان عزیز و دست‌اندرکاران این برنامه عرض خسته نباشید و روز بخیر دارم.
خواهش میکنم، موفق باشید. استاد اندلیبی خدمت حضرت علیم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا.
خیلی متشکر. یک خلاصه از بحث برنامه قبل رو حالا جناب آقای اندلیبی اگر زحمت بکشن ارائه بکنم، بعد سوال بعدی رو خدمت استاد درگاهی باشیم.
همونطوری که عزیزان شنونده مستحضر هستن، بحثی که مطرح شد در مورد این بود که آیا حاکم اسلامی نسبت به انجام حج وظیفه‌ای داره یا نه. با توجه به ادله‌ای که مطرح شد، آیه شریفه سوره مبارکه حج الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر، و همچنین دو دست از روایات که بسیاری از اونها روایات صحیحه بودن، ثابت شد که نباید خانه خدا خالی از حجاج و زوار باشه. و در دسته دوم صریحاً ائمه علیهم السلام فرمودن که حاکم اسلامی باید مردم رو مجبور به انجام حج کنه اگر ابایی از انجام حج داشتن. با توجه به این آیه و روایات ثابت شد که حاکم اسلامی یکی از وظایفی که داره اقامه حج به هر صورتی که میتونه، با هر شرایطی که میتونه فراهم کنه، و هر چیزی که باعث شده حج تعطیل بشه رو باید از بین ببره. اگر استطاعت مالی نداشتن زائرانه، باید اون رو تأمین کنه، حتی اگر شده با هزینه بیت المال. اگر سد مسجد الحرام یا بسته بودن راه یا منازعات سیاسیه، باید به هر طریقی که میتونه و در تمکنش هست مقدمات انجام حج رو فراهم کنه.
بله، خیلی متشکرم. خب در محور دوم بحث در پایان برنامه گذشته که اشاره اجمالی جناب استاد درگاهی داشتن به مواردی که در گذشته پیش آمده بود و حج بنا به مصالح امت اسلامی در یک برهه زمانی کوتاه تعطیل شده بود. حالا خدمت جناب درگاهی هستیم. در این فرصت اگر مواردی رو میخوان در این خصوص باز یادآوری بکنن استفاده میکنیم، بعد وارد ادله این موضوع بشیم و اختیاراتی که در فقه اسلامی برای حاکم اسلامی در این گونه موارد در نظر گرفته شده. بفرمایید.
بله، تعطیلی حج همونطور که دو جلسه گذشته هم توضیح دادیم، گاهی وقتا تعطیلی حج جنبه فردی داره، گاهی وقتا جنبه حکومتی داره. جنبه فردیش خب که بحث کردیم، جنبه حکومتیش یعنی حکومت میاد حج رو میبنده. حاکم اسلامی وظیفش چیه؟ که خب اونا بحث کردیم که حاکم اسلامی باید تا اونجایی که میتونه وظیفه داره که نذاره حج تعطیل بشه. شده اگر منازعات سیاسی و مباحث مذهبی تعطیل کرده حج رو، باید خب توافقنامه هایی بسته بشه و این راه باز باشه همچنان تا حج تعطیل نشه. بحث بعدی که ما داریم و بحث مهمتری هم هست اینه که حاکم اسلامی خودش وظیفه حکم اولیه حاکم اسلامی بود که نذاره حج تعطیل بشه. حالا سوال ما اینجاست، خودش میتونه حج رو تعطیل بکنه؟ بنابر مصالحی به این نتیجه رسید که حج رو تعطیل بکنه. آیا لحاظ فقه پویای شیعه و مذهب جعفری میتونه حج رو تعطیل بکنه به عنوان یک واجب شرعی؟ تو جلسه گذشته فی الجمله در خصوص پیشینه تاریخی بس مطرح کردیم که میرزای قمی هم حج رو تعطیل کرد تو سال 1212، یا مثلا سال 1322 مثلا سید ابوالحسن اصفهانی حج رو تعطیل کرد، یا سال 1366 شمسی زمان مرحوم امام خمینی حج تعطیل شد، برای مدتی تعطیل شد حج ایران. البته حج به صورت کلی فعلا محط بحث ما نیست که هیچ مسلمانی حج نگذاره، نه، تحریم منطقه خاص مثل ایران یا نهایت تمام شیعیان هم از ایرانی یا غیر ایرانی بنا به مصلحت جامعه شیعیان و مثلا حفظ جانشون، حاکم اسلامی به این نتیجه رسید که حج در این برهه خاص تعطیل بشه. آیا میتونه چنین اقدامی رو بکنه؟ آیا فقه پویای شیعه و ادله ولایت فقیه ما رو یاری میکنه که چنین اختیاری رو دست ولی فقیه بدیم؟ تمام بحث به اینجا برمیگرده که ما بریم ادله اثبات کننده ولی فقیه رو دوباره نگاه بکنیم، ببینیم محدوده اعمال قدرت و اختیار حاکم اسلامی چقدره. آیا حاکم اسلامی اختیار داره که یک واجبی رو به عنوان حج، که جلسه گذشته گفتیم که حج انقدر مهمه که فعلا حاکم اسلامی وظیفه داره که نذاره حج تعطیل بشه، حالا بنا به دلایلی خودش میخواد فعلا حج رو برای شیعیان، ایرانیا یا برخی از مسلمان‌ها بنا به دلایلی که خواهیم گفت میخواد تعطیل بکنه، آیا چنین اختیاری رو داره؟ چنین اختیاری رو در فقه و مذهب شیعه داره یا نداره؟
خیلی متشکرم جناب استاد درگاهی. در حقیقت وقتی ما خواهیم صحبت از اختیارات یک حاکم اسلامی بکنیم، همون مباحثی که در خصوص محدود اختیارات حاکم اسلامی یا به تعبیر دیگر ولی فقیه هست، اگه اینها رو مرور کنیم و بهش توجه بکنیم، با محتوای این ادله آشنا بشیم، اون وقت میتونیم پاسخ این سوال رو هم دریافت کنیم. جناب آقای اندلیبی اگر حضرت عالی آمادگی دارید بفرمایید استفاده کنیم.
ادله‌ای که برای اثبات اصل ولایت فقیه مطرح شده، که حالا اینجا جا نیست ما مفصل بحث کنیم، ولی به خاطر اینکه بدونیم اختیارات ولی فقیه در مورد حج چقدره باید این اشاره داشته باشیم، ما یک ادله عقلی داریم، یک ادله نقلی. اگر ما بخوایم به دلیل عقلی که ولایت فقیه رو ثابت میکنه، همونطور که آیت الله جوادی آملی حفظه الله فرمودن، همون دلیل عقلی که برای اثبات نبوت و امامت مطرح میشه، برای اثبات ولایت فقها هم مطرح میشه. پس اگر ما بعد با دلیل عقلی فارغ از ادله نقلی اومدیم نبوت و امامت رو ثابت کردیم، با همون دلیل ما ولایت فقها هم ثابت کردیم، در واقع اختیاراتی که برای امام معصوم علیه السلام به ما هو حاکم، یعنی به خاطر به عنوان اینکه یک حاکم است نه به عنوان یک معصوم، اختیاراتی که داره مشخص میشه که منتقل شده به این اختیارات به ولی فقیه. حالا من با یک مثال اینو عرض کنم خدمتتون توضیح بدم. اگر ما ثابت کردیم که فقها و فقیه جامع الشرایط نائب ائمه علیهم السلام، همونطوری که نواب خاص ائمه علیهم السلام اختیارات داشتن، به عنوان مثال محمد بن ابی بکر در مصر والی از طرف امیرالمومنین علیه السلام بود، چه اختیاراتی داشت؟ آیا برای هر قضیه، هر تصمیمی که میخواست بگیره از امیرالمومنین اجازه میگرفت یا نه تمام اختیاراتی که امیرالمومنین داشت به ایشون محول کرده بود که نائب خاص امیرالمومنین بود؟ اگر ما همین دلیل رو برای در مورد نواب عام ائمه علیهم السلام که فقهای جامع الشرایط هستن قبول داشته باشیم، حالا محمد بن ابی بکر برای یک زمان خاصی بوده و برای یک مکان خاصی بوده. فقها هم با توجه به ادله نقلی که حالا انشالله یک به یک مطرح میشه، در محدوده‌ای که میتونن اعمال ولایت کنن ولایت دارن. همون اختیاراتی که حاکم اسلامی به عنوان امام معصوم به عنوان حاکم اسلامی داره، همین اختیارات رو دارن. مرحوم آیت الله بروجردی هم همین اشاره دارن که ادله اثبات کننده ولایت فقیه اختیارات امام به ماهو و حاکم رو برای فقیه ثابت میکنه. تمام اختیاراتی که امام معصوم به عنوان یک حاکم اسلامی داره، همون اختیارات به ولی فقیه منتقل شده. خب اگر امام معصوم چنین اختیاری داره حج رو تعطیل کنه، حاکم اسلامی و ولی فقیه هم چنین اختیاری داره.
خب خیلی متشکرم جناب آقای اندلیبی. وارد ادله نقلی هم میتونیم بشیم در خصوص، اگر مطلب آماده کردید بفرمایید.
خب ما روایات فراوانی برای اثبات ولایت فقیه داریم که حالا ما سه تاش رو اینجا مطرح میکنیم. یکی از مهمترین ادله مقبوله عمر بن حنظله است که خب اگر ما بخوایم بررسی سندی هم بکنیم، در واقع مقبوله نیست، میتونیم بگیم حتی موثقه هست، یعنی بالاتر از مقبوله است.
اشاره هم بکنید مقبوله و موثقه به چه معناست؟
بعضی‌ها معتقدند که این روایت شریفی از عمر بن حنظله نقل شده. عمر بن حنظله خودش توثیق خاص نداره، یعنی توسط علمای رجال به عنوان یک انسانی که بگن ایشون راوی ثقه هست مطرح نشده. و همین خاطر پس چرا قبول کردن روایتشو؟ به خاطر یک بندی از این روایت شریف هست که همه فقها بهش عمل کردن و مورد قبول هم است و همین خاطر میگن مقبوله عمر بن حنظله. یعنی یک فقره از این روایت هست که مورد قبول همه فقهاست، پس معلومه این روایت رو قبول داشتن که این فقره رو بهش فتوا دادن، پس این رو گفتن مقبوله. اما اگر ما بررسی کنیم میبینیم که خود عمر بن حنظله میتونیم براش توثیق هم پیدا کنیم. به عنوان مثال مشایخ ثلاثه محمد ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن ابی نصر بزنتی، اگر طبق یک مبنایی اگر از راوی روایت نقل کنن، اون راوی ثقه میشه. ما روایتی داریم که صفوان ابن یحیی از عمر ابن حنظله روایت داره. یا در یک روایت دیگه خیلی عجیبه، به امام صادق علیه السلام عرض میکنن که عمر ابن حنظله فلان وقت رو برای نماز معرفی کرده. حضرت فرمود اذن لا یکذب علینا، عمر ابن حنظله به ما دروغ نمیبنده، یعنی آدم ثقه‌ایه. یعنی مورد وثاقت توسط خود امام معصوم علیه السلام قرار گرفته. پس این روایت از نظر سندی ما مشکلی نداریم.
یک یعنی اگر مقبوله باشه یا موثقه متفاوت هست؟
نه به هر حال در هر صورت حالا
میشه به حدیث استناد کنیم.
بله بله، تعبیرات مختلف رجالی به هر حال مورد قبول فقها هست. فقره یک مورد استدلال هست این عبارته: فإنی قد جعلته علیکم حاکما، یعنی من فقیه را به عنوان حاکم برای شما قرار دادم. یعنی تمام اختیاراتی که یک حاکم دارد، فقیه هم این اختیارات رو داره.
بله.
تمام اختیاراتی که مالکش داره، منصوب از طرف امیرالمومنین داره، فقیه هم داره. یاد روایت بعدی که روایت توقیع شریفه که در این توقیع شریف اومده: فإنهم حجتی علیکم، فقها حجت من بر شما هستند، از طرف امام زمان علیه السلام. که در این روایت شریف امام معصوم فقها رو حجت خدا میدونه. وقتی کسی حجت باشه، یعنی تمام حرف هایی که میزنه، دستوراتی که میده، مورد قبول خداست و مورد استناد هست و میشه بهش احتجاج کرد. پس ما منظور من از این که فقها جانشین ائمه هستن، نه اینکه معصوم هستن، نه اسمت ندارن، ولی تمام اختیارات حکومتی ائمه علیهم السلام به فقها منتقل شده. با این مقدمه حالا کوتاهی که عرض کردم خدمتتون، چون بحث خیلی مفصله، من نمیخوام حالا دیگه وارد تک تک ادله ولایت فقیه بشم. ما ثابت کردیم که محدوده ولایت امر، ولایت ولی امر و حاکم اسلامی شامل تمام اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه علیهم السلام میشه و همه اموری که حفظ اسلام و جامعه اسلامی منوط به اونه تحت اختیار ولی فقیه هست.
بله، یعنی ما میخوایم نتیجه بگیریم. البته این بحث ادامه داره و ان شاءالله جناب عالی درگاهی هم تکمیل میکنن. علارغم این که در اون محور اول بحث تاکید کردیم که حاکم اسلامی تمام سعی و تلاشش رو باید به کار بگیره و همه ارکان نظام اسلامی رو درگیر موضوع کنه که حج این فریضه الهی تعطیل نشه و اگر مشکلی پیش اومد، یعنی استطاعت طریقی یا از نظر امنیت دچار مشکل هست، تمام سعی و تلاش به کار گرفته بشه تا این استطاعت برقرار بشه و راه باز بشه و امنیت برقرار بشه. اما در این محور دوم بحث با توجه به اختیاراتی که برای حاکم اسلامی در نظر گرفته شده، اگر مصلحت جامعه اسلامی ایجاب بکنه، میشه در یک مقطع زمانی کوتاه حج رو به تشخیص حاکم اسلامی تعطیل کرد. حالا ادله این بحث رو داریم مرور میکنیم. ادله بحث همون ادله اختیارات حاکم اسلامی یا همون ادله ولایت فقیه است که جناب اندلبی به چند موردش اشاره کردن. یه فرصت کوتاهی رو از همکارانمون میگیریم، ان شاء الله در ادامه بحث توضیحات جناب استاد درگاهی رو در خصوص میشنویم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
ممنونم از همراهی شما بزرگواران با برنامه فقه پویا. همطور که مستحضرید، ما بحثمون در موضوع حج هست. اختیارات حاکم اسلامی رو در تعطیلی حج داریم بررسی میکنیم. البته این بحث صرفا فقهی هست، هیچ ارتباطی با آنچه که الان در جامعه داره اتفاق میفته نداره. نمیخوایم نتیجه گیری در این خصوص بکنیم، اون دیگه به ما مرتبط نمیشه. ما مباحث فقهی موضوع رو با حضور کارشناسان عزیز مورد بررسی قرار میدیم. جناب درگاهی، خدمت حضرت عالی هستیم. بخش از ادله اختیارات حاکم اسلامی رو جناب اندلبی بهش اشاره کردن. اگر نکات دیگه‌ای باز هست، ادله دیگه اشاره بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
همونطور که گفتید، مسئله ما دو جنبه داره، یک جنبه کبروی، یک جنبه صغروی. هر لحاظ کبروی، حاکم اسلامی چه محدوده ولایتی داره، چه اختیاراتی داره. گفتن حاجای اندلیبی اشاره کردن که تمام اختیارات حکومتی پیامبر و اهل بیت به ولی فقیه میرسه و ایشون هم در تمام اموری که حفظ اسلام و جامعه اسلامی منوط به اون باشه تحت اختیارشه. مطلبی که ما میخوایم بگیم اینه، خداوند تبارک و تعالی بر اساس مصالح و مفاسدی برخی از اعمال رو واجب میکنه، برخی رو هم حرام میکنه. روشن و واضحه که شارع مقدس تعطیلی بدون قید و شرط احکام دارای مصالح و مفاسد ملزمه رو راضی نیست، دوست نداره حج تعطیل بشه شارع مقدس. اما با توجه به اختیاری که ما لحاظ کبروی برای حاکم اسلامی و ولی فقیه طبق مذهب جعفری و فقه پویای شیعه قائل هستیم که ایشون میتونه بنا به مصلحت جامعه اسلامی حکم به تحریم و تعطیلی حج بده، این حکم هم حکم ولایی است، حکم حکومتی است، وارد بر حکم اولی. حکم اولی اسلامی اینه که حج واجبه. حکم اولی حاکم اسلامی اینه که نذاره حج تعطیل بشه، اما بنا به مصالح جامعه اسلامی میتونه حکم حکومتی بکنه و حج رو تعطیل بکنه. ولی فقیه میتونه بر اساس مصالح عام اسلام و مسلمین موقتا حکم تعطیلی یک حکم شرعی عام از عبادی و غیر عبادی بکنه. البته باید دقت بکنیم، مصلحتی که موجب تعطیلی یک امر عبادی یا غیر عبادی بشه، این باید واقعا مصلحتی خیلی مهم باشه، خیلی اهم باشه، به حدی مهم و والا باشه تا حاکم حکومت اسلامی به این نتیجه برسه که حج رو تعطیل بکنه. پس از لحاظ کبروی ما هیچ منعی توی فقه شیعه نداریم و ایشون با توجه به این که ما از ادله فهمیدیم که شارع مقدس به تعطیلی برخی از احکامش در یک برهه خاص راضی هست، با توجه به صلاح جامعه اسلامی میتونه تعطیل بکنه. بحثی که میخوایم ادامه بدیم مسئله رو، این که از لحاظ کبروی پس قابل خدشه نیست. اون تا بحث ما بحث صغرویه، آیا چنین مصلحت مهمی الان هست که حج تعطیل بشه؟ گاهی وقتا توی برخی از گفتارها شنیده میشه که با توجه به رفتاری که دولت سعودی داره پس حج رو تعطیل بکنید، یا خیلی از حج و عمره ما اینها درآمد کسب میکنن معادل نمیدونم فروش نفت یک سالشون، اینا از عمره‌ای که ایرانی جماعت میره و اونجا عمره انجام میده یا حج انجام میده معادل فروش نفتشون اینا درآمد دارن، ما داریم به اینا درآمد تزریق میکنیم، پس ما اگر مثلا حج رو تعطیل بکنیم که با توجه به مباحث کبروی گفتیم با توجه به بعضی از مصالح میشه، اون تو خب ما میبینیم که همه دوست دارن حج تعطیل بشه، اما از لحاظ صغروی ما میبینیم که رژیم سعودی با این که درآمدهای ناشی از حجش معادل فروش یک ساله نفت اون کشور هست، اون تو تمام این مباحث هم میدونیم برای ترویج عقاید نادرست وهابیت و تخریب و تکذیب مذهب شیعه هم استفاده میکنن، با بغض شدید هم با محبان اهل بیت رفتار میکنن، چهره واقعی شیعیان مکتب اهل بیت رو به گونه دیگه ای وانمود میکنن، طوری وانمود میکنن که شیعه نماز نمیخونه. چرا؟ چون شیعه نماز ظهر و عصرشو با هم میخونه، خب لذا عصر نماز عصر نمیخونه، همون ظهر نماز ظهر رو که خون عصر هم میخونه، مغرب رو که خون بلا فاصله عشا هم میخونه. با توجه به مکتب فقهی ما این دوتا رو کنار هم بخونیم هیچ اشکال نداره. من تا خب اونا میگن سنت پیغمبر اینه، ما قبول داریم سنت پیغمبر اینه که نماز ظهر ظهر، عصر عصر، عصر ساعت 4:30 بعد از ظهر، عشا ساعت 8:30 9 شب، اگه مغرب 7 باشه عشا 8:30. خب میبینن شیعه ساعت 8:30 نمیاد بره نماز به مسجد، پس شیعه نماز نمیخونه. طوری شده که حتی اون رانندگان اتوبوسی هم که هستن ما رو متهم میکنن که شیعه نماز نمیخونه. بله میدونیم که چطور دارن افکار مسلمان ها رو بر علیه شیعه تخریب میکنن، منتها از این ورم نگاه بکنیم که ظرفیت حج ظرفیت تقویت امت اسلامیه. ما توی حج میتونیم عرصه اتحاد سیاسی و اجتماعی و اتحاد اقتصادی رو ما توی حج بتونیم مشاهده بکنیم. حاکم اسلامی میتونه تو زمینه اتحاد سیاسی و اجتماعی و اتحاد اقتصادی به منظور پیشبرد اهداف عالی اسلام از این دو منظر استفاده بکنه، از ظرفیت حج استفاده بکنه. حاکم اسلامی میتونه متوجه بکنه مسلمان‌ها رو به دشمن مشترک که یکی از عوامل وحدت بخش و موجب تقویت انسجام جبهه داخلی مسلمان‌ها توجه به دشمن مشترک هست. الان ببینیم امروزه اگر بخواد عمره تعطیل بشه یا حج تعطیل بشه، مسلمان‌ها عوض این که به دشمن مشترک خودشون متوجه باشن، غافلن از دشمن مشترک و به دعواهای مذهبی و مباحث سیاسی که امروزه در دامن جامعه اسلامی رو گرفته دوچار میشن. حاکم اسلامی میتونه مسلمان رو متوجه دشمن مشترک بکنه و مانع اختلافات مذهبی و فرقهی در درون جامعه اسلامی بشه تا از دشمن حقیقی غافل نشن.
خیلی ممنون جناب آقای درگاهی. یعنی از عطاله میخواید بفرمایید علارغم این که جزء اختیارات حاکم اسلامی و ولی فقیه هست که مصالح امت اسلامی رو میتونه در نظر بگیره و حج رو حتی تعطیل بکنه، اما مصلحت جامعه اسلامی در عصر کنونی این هست که شیعیان و همه گروه های اسلامی در سرزمین وحی حضور رو پیدا کنن و حج نماد وحدت امت اسلامی باشه و مصالح عالیه جهان اسلام اونجا مطرح بشه و از این ظرفیت بسیار با عظمت برای به نتیجه رساندن اهداف کشورهای اسلامی نتیجه گرفته بشه و بر علیه دشمن مشترک جهان اسلام سیاست گذاری بشه. اینها رو شما میخواید بفرمایید. حالا توضیحات جناب استاد اندلیرم در این خصوص بشنویم قطعا مفید خواهد بود. بفرمایید جناب.
بله همونطوری که جناب آقای درگاهی فرمودن بحث کبروی مشکلی نداره، یعنی کسی در مورد بحث کبروی تردیدی نداره که حاکم اسلامی این اختیار رو داره که به خاطر حکم حکومتی خیلی از کارها رو انجام بده. به عنوان مثال مثلا مسجدی در راه قرار گرفته باعث تصادفات میشه، خب حاکم اسلامی میتونه این مسجد رو تخریب کنه، با اینکه ما میدونیم تخریب مسجد حرامه، به خاطر مصالح جامعه اسلامی میتونه حتی مسجد رو هم تخریب کنه. اما در مورد صغروی شبهه هست. بحث صغروی یعنی چی؟ یعنی آیا ضرورت انجام حج مهم یعنی بیشتره و اهمیتش بیشتره یا حضور شیعیان در سرزمین مکه و مدینه؟ اولا ما میدونیم که 6 معصوم علیهم السلام در مدینه منوره حضور دارن، پیامبر رحمت، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیه السلام. با توجه به بغضی که حالا وهابیت نسبت به شیعیان و حتی میتونیم بگیم نسبت به ائمه و حتی بالاتر میگیم نسبت به پیامبر رحمت دارن، اگر ما میبینیم که تا الان هم گنبد و بارگاه رسول مکرم اسلام رو تخریب نکردن به خاطر ترس از امت اسلامیه، این اگر اینها با خودشون باشه حتی راضی نیستن همون قبة الخضرا هم وجود داشته باشه. خب اعترافاتشون هست که بن باز که یکی از مفتیان بزرگشون بود میگفت که من خدا رو شکر میکنم که کورم و تا حالا اومدم اینجا این قبة الخضرا رو ندیدم، یا 30 سال 40 سال وارد مسجد نبی شدم یک بار سلام ندادم به ما پیامبر رحمت. یعنی حضور شیعه در سرزمین وحی در مکه در مدینه قطعا تمام این تبلیغاتی که وهابیت بر علیه شیعه انجام میده رو خونسا میکنه. ما با خود وهابیت الان شاید نقطه مشترکی نداشته باشیم، ما نیازی هم نداریم و با اونها بحث کنیم، اما مسلمانانی که از جای کشورهای اسلامیان که اینا برمیگردن هر کدوم برای 100 نفر 200 نفر اتفاقاتی که در حج افتاده رو تعریف میکنن، قطعا به نظر بنده آرزوی بزرگ وهابیت اینه که اصلا شیعه مکه و مدینه نیاد. حالا ما کاری نداریم بحث اقتصادیش رو، اینا اونقدر نفت دارن، اونقدر درآمد دارن که نیازی به پول ما ایرانی ها ندارن، اما آرزوشون هم اینه که هیچ شیعه اونجا نباشه که به راحتی بتونن اهدافشون برسن، مساجد مربوط به ائمه رو تخریب کنن، هر چیزی که نمادی از شیعه رو اونجا از بین ببرن. همین حضور شیعه بوده تو این سالها که نذاشت این اتفاق بیفته. خب وگرنه قطعا این چهار تا سنگ قبری هم که هست بر سر قبر ائمه اطهار اون رو هم تخریب میکردن، این همه بغض دارن. اما خود حضور شیعه، صحبت هایی که میشه با زائرین و حجاج کشورهای مختلف قطعا تأثیر گذاره. این همه تبلیغات شیعه حراسی هایی که میشه قطعا مشخص میشه شیعه مسلمانه، شیعه مثل این بقیه مسلمان ها رو به قبله نماز میخونه، قرآن شیعه واحده، قبله شیعه واحده، همه تبلیغاتی که شده، همین خودش حضور شیعه در سرزمین وحی میتونه یک تبلیغ خیلی بزرگی باشه به نفع شیعه.
بسیار خوب. من فکر میکنم اگر ما یه مقدار تاریخ اسلامی رو در عصر ائمه در موضوع مرور کنیم خیلی کمک میکنه. قطعا همین مسائلی که الان ما میبینیم در جامعه اسلامی هست، اونچه که در سرزمین وحی حاکمی که اونجا الان قدرت رو به دست داره، سیاست هایی که در پیش میگیره متاسفانه در جهت منافع دشمنان امت اسلامی هست، قطعا در گذشته همچین اتفاقاتی بوده. ببینیم که روش ائمه در برخورد با این مسائل چگونه بوده. این بهترین سرمشق میتونه بر ما و الگو باشه که ما هم در عصر حاضر به کار بگیریم. بفرمایید استاد درگاهی.
البته جای بحث مفصل تری هست
من.
و ما این روها رو به صورت مقاله تو مجلات علمی پژوهشی مثل مجله حکومت اسلامی یا پژوهش‌های فقهی دانشگاه تهران، اینا به چاپ رسیده، مطالعات بیشتر رو میتونن عزیزان شنونده اونجا داشته باشن. مثلا روایتی داریم که ایاکم ان تعملوا عملا نعیر بنا، بر حذر باشید شما محبان ما اهل بیت که عملی انجام بدید تا انگشت نمای دیگران باشید. ما دی نباید توی حج زیارت که افرادی که میرن برای اینکه حج انجام بدن یا زیارت رسول خدا یا ائمه بقیه عملی انجام بدن که انگشت نمای مسلمانای دیگه بشن که بله اینها این کار انجام میدن. از امام رضا روایتی نقل شده که در بیان علت تشریع یا حکمت تشریع حج ایشون فرمودن که از برکات حج تفقه در دین و نقل و بیان اخبار ائمه به هر منطقه و ناحیه است. ما الان نگاه میکنیم خب اگر حج رو ما بخوایم از ناحیه شیعیان یا ناحیه ایران تعطیل بکنیم، خب این یک دردیه که خب اخبار اهل بیت به هر منطقه چجوری برسه. درسته که اینترنت هست، درسته که مباحث ارتباطی خیلی بروز شده، این مباحث تبلت ها، مباحث تلگرام ها، مباحث واتساپ ها اینا هست و میتونیم اینطوری تبلیغ بکنیم از لحاظ اینترنت و مباحث سی دی و
وسایل ارتباط جمعی
شبکه
جهانی داره. منطقه
این تبلیغ چهره به چهره، این که شیعه در منظر و مرعای مسلمان های دیگه باشن، دنیای تو قلم و کاغذ بیاد که شیعه نماز میخونه، شیعه روزه میگیره، شیعه حج انجام میده، اما وقتی که تبلیغات مسموم دولت آل سعود و وهابیت هست که میخوان بگن که شیعه جدای از دیگر مسلمان ها داره رفتار میکنه، خب وقتی که در مرعا و منظر مسلمان ها باشه این شیعه و اونا ببینن که بله شیعه هم جلوی به سمت کعبه نماز میخونه، قرآنی که شیعه مثلا قرآنی که یک حاجی ایرانی از کیفش در میاره، ممکنه این کسی که بغلش نشسته باشه مسلمانی باشه از آفریقا، قرآن رو نگاه بکنه بگه اه شما قرآنتون با قرآن ما که یکیه، این همه تبلیغ میکنن قرآن شیعه قرآنی است که مثل بقیه مسلمانان نیست. حاکم اسلامی در ایام حج میتونه در راستای شناساندن و معرفی مکتب تشیع به مسلمانان جهان اقدام بکنه، معارف عمیق اهل بیت رو به علما، جوانان و فرهیختگان شرکت کننده در کنگره عظیم حج به اونا برسونه و این تبلیغ چهره به چهره انجام بشه تا اونها شیعه رو در مرعا و منظر خودشون بدونن و تبلیغات وهابیت نقشه براب بشه و شیعه از این محجوریتی که بین مذاهب فقهی چارگانه اهل سنت هست در بیاد.
خیلی متشکرم استاد، نکات ارزشمند در صحبت حضرت عالی بود که همه این نکات خط به خطش مصالح جامعه اسلامی ماست که در موضوع حج باید مورد توجه قرار بگیره. خانم از جناب استاد اندلیبی که حالا این بحث رو که جناب استاد درگاهی به نکات دیگه اشاره کردن تبیین بفرمان که در سیره ائمه نسبت به این موضوع چه مطالبی بوده و چه رفتاری بوده. قطعا در زمان ائمه هم خیلی جفسازی میکردن بر علیه ائمه در سرزمین وحی و خیلی از نسبتهای ناروا رو میدادن، ولی ائمه حضور پیدا میکردن و اعمال حج رو به جا میآوردن. در این خصوص استاد بفرمایید.
اگر ما قبل از این نکته به این نکته اشاره کنیم که اون تبعیت محض شیعه از ائمه و حاکم اسلامی مورد توجه قرار بگیره، به عنوان مثال در مورد صلح امام حسن علیه السلام، وقتی که امام حسن علیه السلام به این نتیجه رسیدن و تصمیم گرفتن که مصلحت مسلمانان الان اقتضای صلح داره، شاید خیلی از مسلمان‌ها و شیعیان قبول نکردن، گفتن نه من تشخیص میدم که الان مصلحت در جنگه. الان هم در زمان ما هم همین اتفاق ممکنه بیفته. مثلا کسی بگه من الان تشخیص میدم که الان باید حج تعطیل بشه، حاکم اسلامی باید این قضیه رو تشخیص بده که مصلحت مسلمان ها چیه. ما در طول تاریخ میدونیم که بعد از زمان امیرالمومنین و 6 ماهه امام حسن مجتبی، ائمه حکومت دستشون نبود و حکومت یا در دست بنی امیه بود یا در دست بنی عباس، که ظلم های بسیار بالاتر از این ظلم های وهابیت فعلی بر ائمه و بر شیعیان میکردن. ولی با این حال ما میبینیم که ائمه هم خودشون شرکت میکردن، هم پیاده میرفتن. ما داریم در مورد امام سجاد علیه السلام، امام حسن مجتبی چندین سفر پیاده به حج مشرف شدن. یعنی اینا علیاذ بالله نمیدونستن که نباید مثلا در حجی که حاکمش و امیرالحاجش منصوب از طرف بنی العباس است من شرکت نکنم. خود همین شرکت ائمه علیهم السلام و تشویق شیعیان به شرکت در حج میتونه یکی از دلایل مهمی باشه که ما مصلحت رو، ما من مسلمان نمیتونم تشخیص بدم، حاکم اسلامیه که این مصلحت اهم رو تشخیص میده و حکم حکومتی صادر میکنه به تعطیلی حج.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات حضرت عالی. دقایق پایانی برنامه هست. در برنامه فقه پویا هفته یک گذشته و این برنامه بحث رو در موضوع حج برای شما بررسی کردیم. در خصوص حدود اختیارات حاکم اسلامی در تعطیلی حج صحبت کردیم. گفتیم علارغم این که در ادله اختیارات حاکم اسلامی هست که میتونه حج رو تعطیل کنه، اما مصالح کنونی جامعه اسلامی ما اقتضا میکنه که مسلمانان به ویژه شیعیان در ایام حج حضور منسجم و پرشوری داشته باشن و این فریضه رو به تعطیلی نگذاره. دلیل این که این بحث رو مطرح کردیم به دنبال مسائلی که اتفاق افتاده، عده‌ای از کارشناسان نظرشون این بود که بنا به مصالحی حج رو انجام ندیم، اما کارشناسان محترم طی برنامه گذشته و این برنامه با تبیین حدود اختیارات حاکم اسلامی اشاره کردن که برعکس مصلحت جامعه اسلامی این هست که حج برقرار باشه و مسلمانان این فریضه رو به جا بیارن. جناب درگاهی، در این دقایق کوتاه باقی مانده اگر نکته مد نظر حضرت علی هست به عنوان جنبندی بفرمایید ما استفاده کنیم.
بله، یه خلاصه و نتیجه گیری که از بحث گذشته و این بحث داشته باشیم اینه که حاکم اسلامی ولی امر مسلمین بنابر حکم اولی شرعی مکلفه که فضای مناسبی برای انجام تکالیف دینی و عبادی از جمله حج فراهم بکنه، که خب بنابر ادله باید زمینه حج گذاری مسلمان رو فراهم بکنه، هرچند از بیت المال مسلمین در این مقصود هزینه بکنه، برخی رو از بیت المال با خرج بیت المال به حج بفرسته. و گفتیم که این حکم شامل تمام موارد ترک حج توسط مسلمان ها میشه، چه ترک حج از باب ترس و ناامنی باشه، چه از باب عدم استطاعت باشه، چه از باب سرکشی افراد مستطیع باشه. حاکم اسلامی باید فضای مناسب رو به حکم اولی شرعی ایجاد بکنه. از طرف دیگه که این برنامه امروز ما بر این نکته متمرکز بود که حاکم اسلامی اگر مصالح اهم اسلام و جامعه اسلامی رو در نگاه خود و کارشناسانی که حالا خودش منصوب میکنه به این نتیجه برسه که حج به طور موقت باید تعطیل بشه، کمان که زمان امام خمینی هم حج به صورت موقت تعطیل شد، یک سال، دو سال، سه سال، آیا میتونه به حکم شرعی حج رو تعطیل بکنه؟ گفتیم که بله، با توجه به ادله و محدوده اختیارات ولی فقیه، با توجه به ادله مقبوله عمر ابن حنظله یا مثلا توقیع شریف، حاکم اسلامی همون وظایفی و همون اختیاراتی که اهل بیت در حکومت داری داشتن، حاکم اسلامی هم در حکومت داری میتونه اعمال حکومت بکنه، اعمال حکم ولایی بکنه و حج رو تعطیل بکنه. اما اون بحثی که ما داشتیم آخر این برنامه اینه که این تشخیص این موضوع که چی مصلحت جامعه اسلامی امروزه، این به حکم ولی فقیه هست. با توجه به شرایط امروزی که ما داریم میبینیم، فعلا به صلاح جامعه شیعه نیست که حج از سوی ایران تعطیل بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تبلیغات مسمومی که دشمنان مکتب اهل بیت همواره با بهره گیری هایی که از پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات دارن
هدف گرفتن و مخدوش میکنن و بدنام میکنن مذهب جعفری رو در ذهن سایر مذاهب اسلامی تا ایجاد بدبینی بکنن نسبت به مکتب تشیع، تا در تنگنا و گوشه قرار بدن مذهب جعفری رو از بین مذاهب چهارگانه اهل سنت، در حالی که ما میتونیم با حج گذاری و با تعاملی که با عموم مسلمان‌ها و با دیگر مذاهب اسلامی داریم و اون تبلیغ‌های چهره به چهره ای که همین حضور شیعیان که در سرزمین وحی هست تبلیغ بکنیم افکار و عقاید ناب علوی رو و از این فرصت استفاده بکنیم و بسیاری از کج اندیشی ها و تکفیرهای موجود در جهان اسلام رو بزداییم.
بله، خیلی متشکر. توفیقی بود در این برنامه هم چون فرصت گذشته خدمت استاد درگاهی و استاد اندلبی بودیم از کارشناسان محترم که در موضوع حج به صورت تخصصی کارهای تحقیقاتی پژوهشی انجام دادن. از شما شنوندگان عزیز هم که با برنامه فقه پویا همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.